أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، چون مباحث بحث ما درباره امامت هست و بخشی از مباحث امامت خونده شد تا مسئله سابعه، یعنی شش مسئله از مسائل مقصد پنجم فل امامه خونده شد، یه مروری مباحث عبارات خواجه رو بخوانیم و مروری داشته باشیم این شش مسئله رو، که دیگه از جلسه بعد ما وارد مسئله هفتم بشیم. اولین بحثی که خواجه نصیر در فصل پنجم فل امامه دارد این است که الامام لطفون فیجب و نسبهو علالله تعالی تحصیلن للغرز. ببینید، خواجه نصیر به تعریف امامت نپرداخته، تبیین امامت هم به طریق اولا نکرده، فقط حکمش رو ذکر کرده، وجوبش رو ذکر کرده که امام لطف است، یعنی مقرب است. هر حال امامی که بیاد انسان رو به طاعت خدا نزدیک میکند، از معصیت دور میکنه. چیزی هم که انسان رو به طاعت خدا نزدیک کنه، از معصیت دور کنه، میشه لطف. لطف هم در جای خودش ثابت شد که اللطف واجبان عن الله تبارک و تعالی، علالله نگی، عن الله تبارک و تعالی، یعنی واجب تعالی، اون واجب الوجود بودنش اقتضا میکند که لطف داشته باشه، یعنی اون وسیله‌ای که مقرب به طاعت است و مبعد از معصیت است رو برای انسان ها فراهم کنید، حتی انسان با اراده و اختیار خودش به طاعت نزدیک بشه، چون الجا و اجباری نباید در کار باشه. می فرماید الامام لطف فیجب نسبه علالله، علالله الان اینجا یعنی انالله، نسب امام بر خدا واجب است، تحصیلا للغرض، یعنی اگر می خواهید غرض خداوند که هدایت الهی است تحقق پیدا بکند، نسب امام لازمه. این برهان وجوب امام. چرا الامام واجبان؟ چون لطف است، چون تحصیل غرض میکنه، انسانو به طاعت نزدیک میکنه، از معصیت دور میکنه. و اشکالاتی میگیرن، خب چه بسا نسب امام یه فسادی داشته باشد، میگه ول مفاسد و معلومت الانتفاع، مفاسد مترتب بر امامت معلومت الانتفاع، قطعا منتفیه. چه فسادی؟ امام بخواد راه راهنما باشه، راه رو نشون بده، فسادی نداره این. خب اشکال دیگه، خب کی گفته فقط لطف منحصر به امامت؟ میگه دیگه نداریم بعد از پیغمبر اصحاب که معصوم نیستن، ممکنه راه رو کج روی کج بده، فقط منحصر به امام میده. و انحصار و لطف در امام معلومون للعقلا، رای دیگه نداریم. اشکال بعدی، خب اگر امام لطف است، پس چرا امام زمان شما شعر میگید غائبه؟ لطفش به وجودشه نه به غیابش. جواب میده و وجوده او لطفان و تصرف او آخر، یعنی به تصرف او لطفان آخر، وجود امام خودش لطفه، البته تصرفش هم لطف دیگه است، دو تا لطفه، هر دو هم لازمه، اما به شرطی که منع این لطف از ناحیه ما نباشد و عدمه منا، ما باعث عدم تصرف امام شدیم، یعنی ما کاری کردیم که امام چه وقتی غایبه معناش که نیست امام مثلا از دنیا رفته یا بعدن به دنیا میاد یا رفته تو آسمان هفتم مثلا، نه، رو همین کره زمینه، همینجا داره زندگی میکنه و ممکنه بعضی هم باشه تو برقرار کنه، ولی تصرف عمومی نداره، این تصرف سیاسی اجتماعی نه، تصرف تکوینی سر جای خودش هست، ولی این تصرف سیاسی اجتماعی چون ما مانع شدیم، اگر ما واقعا همراهی میگردیم امام رو، امام خودش رو ظاهر کرد و طبیعتاً جهان پر از عدل و داد هم می شود. پس ولمفاسدو معلومت الانتفاع، و انحصار اللطف فیه معلوم للعقلا و وجود او لطف و تصرف او آخر و عدم او منا. بله نه وقتی غائب باشد تصرف منظور از تصرف سیاسی اجتماعیه، یعنی حکومت دستش نیست و الا تصرف تکوینی و تصرف های بر حال کسی که دعا میکنه امامزام حاجت میخواد از حاجت شو روا میکنه یا بر حال تصرف های تکوینی داره. این مسئله اول بود. گفتیم چند مسئله؟ 6 مسئله بحث شده داریم مرور میکنیم. مسئله اول اثبات وجوب امامت. مسئله دوم در عصمت امامت است. امام باید معصوم باشد. چرا؟ میگه برای اینکه اگر امام معصوم نباشد خطاشو باید یکی دیگه بگیره، اون یکی دیگه هم اگر معصوم نباشه باز خطاشو یکی دیگه و حالا مجر را آفت سلسل. و اگر خطاش هم گرفته نشه در فرضت گرفته نشه، اگر خطا هم گرفته نشه خب باز مقرب به طاعت نیست. و امتناع التسلسل یوجب عصمته. امتناع تسلسل که تسلسل محال است موجب عصمت امام است. این دلیل اول که چرا امام باید معصوم باشد. دلیل دوم چرا امام باید معصوم باشد؟ ولأنه حافظ للشرع. اصلا تعریف امام اینه، امام میخواد حافظ شریعت باشه. حافظ شریعت که معصوم نباشه چطور حافظ شریعته؟ چون اگر امام معصوم نباشه یعنی خطا میکنه، یا باید جلو خطاشو گرفت یا نگرفت. جلو خطا نگرفت که خب گرفتار خطا میشیم، مقرب به طاعت نخواهیم شد. اگر جلو خطاش گرفته بشه باید یه کسی جلوشو بگیره، اون شخص خودش معصومه یا معصوم نیست. اگر معصوم نباشه باز خطا میکنه، یکی دیگه باید جلوشو بگیره و حالا مجر را بسنسه. و دلیل دوم این شد لأنه حافظان شر. دلیل سوم چرا باید امام معصوم باشد؟ ولی وجوب الانکار علی لو اقدم علی المعصیه فیضاد امر الطاعه. دلیل سوم برای اینکه امام باید معصوم باشه اینه که اگر امام معصوم نباشد و اقدام به خطا و معصیتی کرد باید انکارش کرد، چون نباید وقتی دستور معصیتی داد یا خودش معصیتی عمل کرد نباید اطاعتش کنی، باید انکارش کنی، در حالی که دستور دادن که باید اطاعت کنید امر امام رو، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. قرآن چون امامت بعد از پذیرش پیغمبر دیگه، قرآن میفرماید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت امام لازمه، هم اطاعتش لازم هم انکارش لازم. پس برای اینکه انکار پیش نیاید امام باید معصوم باشه. ولی وجوب الانکار علی، وجوب انکار بر امام، لو اقدم علی المعصیه، اگر امام اقدام معصیت فیزاد امر الطاعه. یزادو چی؟ یزادو اون انکار. انکار یزادو مزاد تضاد دارد با امر طاعتی که شارع کرده و گفته امام باید اطاعتش کنه. و یفوت الغرض من نسبه، و غرض از نسب امام دیگه فوت میشه، چون امامو نسب میکنن که اطاعتش کنیم و بعد اگر انکارش کنیم که غرض از نسب امام از بین میره. ولی انحطاط درجته ای ان اقل العوام، وقت امام درجهش نازلتر از نازلترین عوام میشه، برای اینکه همین عوام میان بهش میگن تو خطا کردی، معصیت کردی، انکارت میکنیم، بی قرار هدایت و راهنمایی کنه، عوام میشه راهنماییش کنه. نمیسازه. خب حالا آیا عصمت امام با قدرتش منافات داره، اختیارش منافات داره؟ نه، ولا تنافی العصمت و القدرت. عصمت داشتن منافاتی با اختیار و قدرت ندارد، قدرت بر گناه. شما مثلا فرض کنید در این در دست نزدن به برق معصومی، هیچ واقع تو عمر دست برق نمیده، این معنیش این نیست که اختیار ندارید، قدرت ندارید. انسان هیچ موقع، انسان عاقل هیچ موقع لجن نمیخوره، اصلا عصمت داره در لجن نخوردن، اما معنیش نیست که قدرت نداره، اختیار نداره. وقتی امام معصوم گناه رو لجن بداند، خب گناه نمیکنه دیگه، منافاتی با اختیار نداره.
پی بردن مثلا به قبح و کراهت مثلا
خود امام متراسل شده، یعنی که از جانب خدا، یعنی خدا اینو به خدا. بله بله، ببینید در واقع اسمت، حالا دیگه خوش باید بحث کرد، من تو کلام نوینم توضیح دادم این بحثا رو. اسمت یک جنبه معرفتی دارد، یک جنبه ارادی دارد. یعنی اول شخص باید بداند که این گناه، دوم اراده کند که این گناه رو انجام نده. اون علم رو امام ممکنه لدنی به دست آورده باشه، ما اون علم رو از طریق پیغمبر و امام یاد گرفتیم یا از عقل. امام معصوم ممکنه با علم لدنی به دست بیاره، با لوح محفوظ ارتباط داره، علم داره برای این که این خطاه، این گناه، این کار انجام بده، مثلا این تالی فاسد رو داره. اون علم رو ما نداریم، ما علممون علم اکتسابی است، امام علمش علم موهبتی است، ما علممون علم وراثتی است، یعنی پیامبر و امام علم رو برای ما به ارث گذاشتن، العلماء ورثه الانبیا. درست، علم ما علم وراثتی اکتسابی است. علم ائمه علم لدنیه، اگر وراثتی هم باشه غیر اکتسابی است. بابی از علم پیغمبر برای امیرالمومنین گشود که از هر بابی هزار باب دیگه موروثیه، علم الوراثته، اما غیر اکتسابی است. ما باید این درس بخونیم، مکتب بریم، مدرسه بریم، حوزه بریم، دانشگاه بریم تا این علم رو یاد بگیریم. پس بنابراین علم ممکنه لدنی باشه. خب سوال اینه، خدا چرا علم لدنی رو به امیرالمؤمنین داده، مثلا به من و شما نداده؟ این یه حکمتی داره، حتما خدا یه حکمتی در این، حالا حکمتش چیه نمیدونم. من حکمت رو در این میدانم که همه اینا رو با عالم زر حل کرد، چون من معتقدم طبق نصوص دینی ما یه عالم زری وجود داشته قبل از این عالم. این علم لدنی نتیجه اعمال ما در اون عالم زر هست. عالم زر عقل داشتیم، اختیار داشتیم، اطاعت و معصیت داشتیم. یعنی این که چرا این 14 معصوم، چون این 14 تو عالم زر به این درجه رسیدن با اختیار خودشون. اگر 15 تا میشد 15 تا میشد. عالم زر خیلی از مسائل حل میکنه که علما آخوند چند جا تو کفایی بحث داره توش گیر کرده. نظام عالم زر اگر حل بشه خیلی از این مباحث دیگه حله. خب
استاد اگر اسمت
اگر معصوم نباشه انکار، اگر معصوم باشه
اون کاری که داره
میدونه اشتباه. خب چون ما قبلا ثابت کردیم که نه، اگر میدانیم امام مثل عقیده که اهل سنت داریم، میدانیم که امام معصوم نیست، خب یا احتمال میدیم معصوم نیست، مثل فرض کنید شبهاتی که ابن تیمیه داره، ابن تیمیه میگه امیرالمومنین معصوم نبود، میگیم خب اگر امیرالمومنین معصوم نبوده و امامان از نظر شما معصوم نیستن، خب شما برای باید یه جایی میفهمید خطا کرده، یعنی احتمال خطا میدید دیگه، درست؟ یا گناه، خب باید انکارش کنی. مثلا به زعم شما امیرالمومنین جنگی که با معاویه داشت خطا کرده، ابن تیمیه به زعمش گمان میکنه که خطا کرده، با معاویه بعد کنار میومد، همه حکومت شام بهش میداد، معاویه آروم میشد. معاویه حکومت شام میخواست، پیرن آسمون رو بهانه کرد، کشتاری هم نمیشد بین مسلمان، حکومت شام مدتی دست معاویه باشه. توجه، خطا کرده، خوشم باید انکارش کنی. از طرفی باید امام رو اطاعتش کنی، با انکار و اطاعت صبح هم جمع میشه. پس برای اینکه این محاله است، پس امام باید معصوم باشه. وقتی معصوم باشه بدونی این تصمیم او درسته. علاوه بر این، حالا تو این مثالی که من زدم، خب ما با ابن تیمی بحث مفصلی داریم، مثلا برداشتش غلطه. اصلا معاویه که میخواد حکومت شما به دست بگیر، چون امیر المومنین حاکم شده برای اینکه 4 سال 5 سال 10 سال مثلا 50 سال حکومت کنه، امام لطف الهیه. حکومت کردن امام بالعرضه، به تبعه، نه بالاصاله. حکومت اصالت نداره. واجدی نکته ای که ما الان با بعضی از حاکمان کشور خودمون داریم همینه. میگن آقا ما یه حکومت تشکیل دادیم به نام حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی، باید تمام تلاش رو بکنیم اینو حفظش کنیم. الان برای حفظ این متوقف است بر این که این نام حکومت اسلامی بماند، ما از موضعمون نسبت به آمریکا عقب نشینی کنیم، ما از حجاب عقب نشینی کنیم، ما از چی عقب نشینی، از چی عقب نشینی، یعنی کم کم فقط برای حفظ این نام. حفظ نظام از اوج به واجبات است، نه حفظ نام. امیرالمومنین اگر میخواست که نام حکومت رو یدک بکشه، بله 50 سال هم میتونست حکومت کنه، با آبیه و تلوزه به رو هم سر کار میذاشت، بیگی کوفه میداد، بیگی بسته میداد، هم مشه عثمان رو طی میکرد، مثلا 6 سال دوم خلافت عثمان. لطف بودن امام که برای این نام حکومت نیست، برای هدایت. حکومت بالعرض و به تبع برای اون اصل محتوای اسلام. خب اینه به خود آیه ابن تیمیه، تو اینو حالی نمیشه، تو یه حکومت ظاهری رو نگاه میکنی، برای اصل حفظ هدایت الهی. بله ممکنه یه دیم کشته بشن، مثلا انبیا اومدن برای هم یه دیم کشته شدن. خب مسئله سوم، فی ان الامام یجب ان یکون افضل من غیره و قبح تقدیم المفضول، عبارت خواجه اینه، و قبح تقدیم المفضول معلوم و لا ترجیح فی المساوی. در واقع این عبارت و قبح تقدیم المفضول معلوم و لا ترجیح فی المساوی میخواد بگه امام باید افضل از غیر باشه. تقدیم المفضول بر فاضل این قبیحه، قبح تقدیم مفضول بر فاضل معلوم عند العقلاء. واجده یه کسیه این خیلی تمام منده. برای ما متاسفانه توی انتخاب افراد باید خواهد طرف چون حزبیه میگه من از حزب من باید اینجا باشه. بابا این آدم ضعیفه، ناتوانه. واجده من تو همین قصه مصیبت آتش نشانون که اتفاق افتاد و خیلی متأثر میکرد، واقعا نکته ای که الان دیگه الان جاش نیست، وقتش نیست، الان بعدن باید بهش بپردازیم، اینه که اون کسی که مسئول عملیات آتش نشانی است باید یه آدمی باشه که کاملا محاسبات مهندسی و ریاضی و عمرانی داشته باشه که شعله آتش از چه حدی وقتی بیشتر شد ساختمان رو ذوب میکنه. شما که همه کار
کارمندا کارگرای این ساختمان رو بیرون گذاشت انداختید، نذاشتید کسی وارد بشه. این 120 نفری هم که بودن اینا رو آوردید بیرون، چون ادیب شب اونجا میخوابیدن دیگه، همه رو آوردید بیرون. جدیدی ها رو هم نذاشتید دیگه، یعنی صبح تا این آتش شروع شده سریع آتششان ها حضور پیدا کردن، نیروها رو تخلیه کردن. پس چرا شما نیرو خودتو میفرستید تو؟ تو باید بدونی این شعله داره که داره افزایش پیدا میکنه، این ساختمان رو ذوبش میکنه. خب این معلومه عالم نیست به این کار.
از 16 گل جامعه ما رو انداختن تو آتیش و ساختم.
نه انفجار نبوده. نه نه. ببینید انفجار پیکنیک بودن. کپسول پیکنیک، کپسول پیکنیک ساختمان رو منفجر نمی، ساختمان رو ریزش نمیده. همون قسمت مثل نارنجک عمل میکنه. توجه دارید. آتش ساختمان رو ذوب میکنه. آهن ها رو ذوب میکنه، چون ساختمان دیگه با آهن ساخته شده. بعد آهن ها که ذوب بشه، نرم بشه، ساختمان میریزه. آره دیگه، و الا با انفجار چیز نیست. گازوئیل هم هیچ موقع منفجر نمیشه. گازوئیل آتیش میگیره منفجر نمیشه. انفجار هم مال پیکنیک هایی بوده، چون سرد بوده و گرم کردنش استفاده میکرد. این دانشه. مسئول عملیات این دانش رو بدانه. ولی چون ما متاسفانه بر اساس سلایقمون، ذوقیاتمون، حزبیمون، نمیدونم این چیزا، آدم ها رو میزیم سر کار، همینه. ولی نباید یه اتفاق بیفته. توجه بگیم نباید این جوان ها اینطوری از دست ما برن. امام باید افضل باشه، امام باید از مأمومین جلوتر باشه، اطلاعاتش، علمش، تشخیصش، دقتش. توجه برمید. حضرت آقا چرا این میاد قدم به قدم راه برد میده؟ راه برد اقتصاد، راه برد چی را؟ به اینکه راه رو نشون بده. راه برد استراتژی است. بعد میگه حالا بر اساس این برنامه ریزی کن. خب اگر این مدیر توان برنامه ریزی بر اساس راه برد نداشته باشه، خب آسیب میبینه کار. اقلائی قبح و تقدیم مبذول معلومه، ولا ترجیح فی المساوی. در مساوی هم که ترجیح نیست، امام باید افضل باشه. مسئله چهارم، شش تا مسئله بود دیگه. مسئله چهارم، ول اسمتو تقتضی ان نس و سیرته، یعنی سیره پیغمبر و اسمت امام که ثابت کردیم تقتوی انسه. البته ما یه نس داریم، یه نسب داریم، خیلی این دوتا رو قاطع میکنه. نسب مال مقام ثبوته، امام رو خدا نسب میکنه. نسب، نس یعنی تصریح، مال بقاب اثباته. خب حالا که ثابت کردیم امام باید معصوم باشد و افضل باشد، نتیجه میگیریم امام رو کی باید نسبش کنه؟ خدا. پس الاسمتو تقتضی النسب. خب این گام اول. گام دوم، خب حالا که خدا باید نسبش کنه، پس باید خداوند یا پیامبرش معرفیش کنه. تو ما که راهی نداریم برای کشف نسب امام توسط خدا. پس وسیرته صلی الله علیه وسلم تقتوی النس. پس بهتر بود عبارت اینطور باشه، ال اسمتو، این اسمت الامام تقتوی نسب الامام، وسیرت النبی صلی الله علیه وسلم تقتوی نسل امام. حالا منم خواجه گفته ال اسمتو تقتضی نصب و سیرتو، این هم اسمت هم سیره پیغمبر، سیره که میگه سیره پیغمبر تقتضی نصب، این هم مسئله چهار. مسئله پنجم، چهار مسئله امامت عامه بود، از مسئله پنجم وارد امامت خاصه میشه. عنوانی که جناب علامه حلی رضوان الله علیه داده اینه، المسئله الخامسه فی ان الامام بعد النبی بلا فصل علی ابن ابی طالب علیه السلام. خواجه چی میگه؟ میگه و هما مختصان به علیین، یعنی هم اسمت مختص علی است هم نس مختص علی علیه السلام، هم اسمت هم نس هر دو مختصان. حالا یکی یکی باید اینا رو ثابت کنه. خواجه یکی یکی نصوصی میاره برای اینکه امام امیرالمؤمنین رو خداوند یا پیامبر به اذن الله نسب کرده و تصریح کرده بر این نص. و نص الجلی فی قولی سلموا علیه به امرأة الامیر المؤمنین، سلام کنید بر او، پیامبر فرمود، نص جلی است، سلام کنید بر او به این عنوان امیر المؤمنین السلام علیک، سلموا علیه به امرأة المؤمنین و انت الخلیفه من بعدی و غیره این موارد که متعدد. ولقوله تعالى انما وليكم الله ورسوله، ادامه آینه، والذین آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، انما اجتمعت الاوصاف في عليين، این اوصاف داره امیرالمؤمنین، انما وليكم الله رسول، والذین آمنوا یک، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون سه، یعنی رکوع کرده به در رکوع اقامه اعطای زکات کرده، این چهار تا است، یا تو زکات سه بگیری و همراه کن اب چهار، این چهار تا میتونن اجتماع اوصافی علی، همه گفتن در امام ولی حدیث القدیر المتواتر، حدیث قدیر متواتر هم هست که همه گفتن، من کنت مولا فازا علی مولا اللهم وال من والا و عاد من عادا ون شد من نصره و خسر من خزره. البته اینا خب دلالتاشو باید دیگه بررسی کرد، شبهاتی که بر این دلالت‌ها وارد کردن باید جواب داد، که خب مکرر شنیده دیگه، مثلا بگونی بلامری دوستیه محبته، خب با شما قرینه رو در نظر بگید، این همه آدم ها رو پیغم جواب علی دوست بوده، ما همه باید ما یک دوست داری بشنید بشنید باید مختص علی علی مرتبه بیاد. بعد ادامه حدیث رو هم باید دید. ولی حدیث منزله المتواتر، حدیث منزلت، انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، این هم متواتر. متواتر هم میدونی یعنی چی؟ یعنی تو هر طبقه به تعداد فراوانی حدیث رو نقل کردن، بنابراین در طبقه اول اگر متواتر بود طبقه دوم یه نفر نقل بکنه میشه خبر آخر. دلیل دیگر ول استخلافی علی المدینه فیعم للاجماع، هو پیغمبر امیرالمومنین جانشین خودش در مدینه قرار داد، جانشین خودش در قرار داد، اما بعضی رو پیغمبر هم ممکن بود جانشین خود قرار بعد عزلشون کرده، امیرالمومنین رو هم جانشین قرار داد همیش موقع عزلش نکرده. بعد داره فیعم للاجماع، از این که هیچ موقع ازلش نکرده پس اجماع بر اینه، هر موقع وقتی که چه خود حاکمی نصب میکنه ازلش هم نمیکنه، این دلیل بر اینه که عمومیت داره، این خلافتش تعمیم داره. و لقول علیه السلام انت اخی و وسی و خلیفتی من بعدی و قاضی دینی دینی نه نه دینی دینی به کسر دال باید بخونیم، یعنی تو اخی برادر من وسیع من خلیفه من بعدی و قاضی، یعنی حکم کننده ارز کنم حکم کننده دین من هستی، یعنی در امور دینی حاکمی، در امور دینی حاکم هستی. بله اونم میشه معنا کرد ولی شاید بله چون دین دین اون دینه دین نیست دینه دین یعنی ادا دادن در واقع ادا کردنه توجه دید دین به معنای آیین اسلام هست اینجا باید خوب کننده آیین اسلام باشه ولأنه افضل و امامت و مرجو قبیت و نقلان دلیل دیگه اینه افضل همه افضل و صحابه است بعد وقت محفظون رو بیه جای افضل بذاری قبیه عقلا تقدیم و مفضوله حاضره قبیه هن عقلا بعد شروع میکنه معجزات امیرالمومنین ذکر میکنه کرامات امیرالمومنین چون امیرالمومنین هم کراماتی داشته برای اثبات امامتش یعنی دلالت داره بر امامت حضرت مثل ولی ظهور المعجز علی یدی مثل چی؟ که قلع باب خیبر کندن باب خیبر که میگن 40 نفر این در رو نمیتونستن جا به جا کنه حضرت این کار رو کرد در خیبر رو کند و پرتش کرد حالا یک کسی میخواست از کرامات امیرالمومنین بگه او هنوز داره این در خیبر میره بله دیگه حالا بله و مخاطبت و صعبان با مار گفتگو کرد در معرض ببینید این خبرها خبرهای واحدیست تک تک اینا یا مستفیزه است ولی جمعاً برای ما تواتر درست و رفع الصخرة العظیمة عن القلیل یعنی بلند کردن یه صخره تخت سنگیست بزرگی از قلیل از چا که بلند کرد و آب بیرون اومد مردم یعنی اصحاب در جنگ سپید تشنه بودن بعد خلاصه چای کندن که به آب برسن بعد به تخت سنگی برخورد کردن امتزن دیگه این کنده نمیشه حضرت اینو برداشت و به آب رسید و محاربت و جن با جنیا حضرت جنگی و رد و شمس و غیر اینا بعد خود حضرت هم ادعای امامت کرده و دعا الامامه فیکونو صادقن معجزه این بوده یادتون هست دیگه معجزه کرامت ادعای امامت بکنه کار خارق العاده انجام بده و مطابق ادعایی که کرده کار خارق العاده تحقق پیدا بکنه تحدی هم بکنه کسی نتونه مثلش انجام بده این فیکون و صادقا ثابت میکنه که در ادعای امامتش ثابت هست بعد دلیل دیگری که داره اینه ولی سبق کفر غیری فلا یسل الامامه حالا میگه کسی میگه خب برای امام اونام امام هستن اثباتشی که نبی معدا نمی کنه توجه داری حالا یکی از این طلبای بی سواد خب میگه بابا این منطق چه منطق غلطی است منطقی که ما میخونیم منطق عرف درسته نه عرف اثباتشی نبی معدا میکنه در عرف وقتی میگه مثلا میوه فروشیم میگه میوه سالمه میگه این 3-4 تا روش خرابه اثباتشی نبی معدا میگه بلکه خراب نیست این بی سواد حالیش نشده در منطق اصلا منطق داره خطای عرفو میگیره که گاهی اوقات ممکنه اثباتش نفی ما ادا کنه ولی خیلی جا هم نمیکنه لذا منطق میگه قاعده کلی نیست مثلا وقتی میگه شکل اول شرایط موقوف نتیجه میده یعنی شرایط موقوف همیشه نتیجه میده اما اگه این شرایط نداشت ممکنه یه جا هم نتیجه بده ها اما همیشه نتیجه نمیده بعد کردی این بنده خدا طلبه حالیش نمیشه این رو بعدم نمیدونم یا میگه اصول زائده نمیدونم بخش اصول زائده فلان وقتی یه سطحی خونده درس 4-5 ساله یه روز درس خارج هم نرفته توجه داری فکرم نمی کنه بعدم یه عده طلبه بی سواد هم حلوا حلواش کنن خب بعد بیا حوزه جمعش کنه
سبحانه
یه جریان ایجاد کرده ولی سبحانه جریان کرده نکرده ولی سبق کفر غیری سبق کفر غیری یعنی غیر امیرالمومنین خب سابقه کفر دارن تنها کسی از سابقه کفر نداره امیرالمومنین فلا یست اونا بالامام فتعین هو یعنی امیرالمومنین اینم مسئله پنجم و آخرین مسئله که مسئله ششم است اینم یه خلاصه شو بگم مرحوم علامه عنوان گذاشته فل ادلت دالت علا عدم امامت غیر علی یعنی هم اثبات امامت امیرالمؤمنین که هم در مسئله ششم میخواد دلیل بیاره برای اینکه امامت غیر علی باطل است، یعنی غیر علی امامت ندارن. بعد کسی نگه اثبات شکل نفی معهدا بگه نه از قصد اینجا اثبات امام کردیم، بعد دلیل هم بیاریم نفی معهدا را، دلیل بیاریم نفی معهدا لذا دلیل. خب ولأن الجماع غیر علی غیر سال للامامت لظلم هم به تقدم کفره، اینا ظلم کردن به خودشون چون گرفتار کفر شدن. وقتی این عهد به ظالمین نمیرسد، لا ینال و عهدی الظالمین، اینا ظلم کردن، ظلمشو چی بوده؟ سابقه کفر داشتن. برای علامه در ذیل این آیه لا ینال عهد الظالمین خیلی زیبا تفسیر کرده، چهار فرض کرده، مراجعه کنی. من احتمال قوی توی همین کتاب چیزم آوردم، کلام نوین طرح علامه رو بدقیق. و خالف ابوبکر، آیه یکی یکی میگه، شروع میکنه متائن خلفا رو ذکر کردن، نه متائن یعنی توهین بکنه ها، خوب دقت کنید بعضی رو توجه نه. نه در واقع با ذکر متائن میخواد بگه اینا نمیتونن صلاحیت امامت رو ندارن اینها، چون این ضعف رو داشتن. ابوبکر رو میگه، بعد عمر رو میگه، بعد عثمان رو میگه، یکی یکی اینا رو ذکر میکنه. حالا دیگه من شاید نرسم همه اینا رو، فقط حالا خلاصش رو بگم. مثلا میگه ابوبکر با کتاب خدا مخالفت کرد در منع ارث رسول. یه روایتی خودی ذکر کرد که بله پیامبران ارثی از خودشو به جا نمیذارن، بعد من ارث شد، در حالی که سریع قرآن و ورثه و ورثه سلیمان و داوده و یرثونی ورثون من آل یعقوب، خلاف قرآن عمل کرد. و چطور میخواد این امام بشه؟ و دیگه چی؟ من ابوبکر فاطمه را فدکن، من ادعای فاطمه النحل لها، فاطمه تشریح کرد که با پیغمبر این فدک رو من بخشیده، من عشق کرد. شهادت علی و ام ایمن رو هم نپذیرفت. حالا بعضی اشکال میگه از اهل سنت میگن خوش شهادت دو تا زن و یک مرد عادل عادله، نه یک زن و یک مرد. اولا بابا همه تو قاضی ید رو قائلی، وقتی فدک دست از زهرا هست شما باید اثبات کنید این مالش نیست، دستشه و ملکشه، شهادت لازم نیست، این شهادت شهودی که اومدن معیدن لازم نیست. بعد چطور ازواج پیغمبر ادعای حجر لهن نکردن و صدق ابوبکر ازواج پیغمبر رو فی ادعای حجر لهن نه، یعنی هر یک از اینا ادعا کرده این حجر مال منه، یک زن ادعا کرده پذیرفتی، ولی اینجا که امیر المومی و امم ایمن هست نمیپذیری. و به همین خاطر میگه ردها عمر بن عبدالعزیز فدک رو به اولاد از زهرا برگرد. و اوصد ان لا یصلی علی ابوبکر، وصیت کرد فاطمه که ابوبکر نماز نخونن و دفن لیلن، از در شد لیلن. اینا متائن دیگه. دیگه چی؟ ولی قولی عقیلونی، خود ابوبکر گفت، اینو هم اهل سنت گفتن، رها کنید مرا، فلستو بخیر من بخیرکم و علیون فیکم، وقتی علی در میان شما من بهتر نیستم در میان شما. ولی قول ابوبکر گفت ان له شیطانا یعتری، برای ابوبکر شیطانی است که یعتری آسیب میزنه به او، خودش داره میگه. ولی قول عمر در روی ابوبکر گفته کانت بیعت و ابوبکر فلتتن، فلته یعنی یک کار نسنجیده ای، و قل الله شر را، خداوند حفظ کند شر این فلته را، فمن عاد الى مثلها فقتلو، اگه کسی دوباره مثل این فلته را خواست ایجاد بکنه فقتلو، بکشیدش، خیلی خطرناک. دیگه چی؟ و شک ابوبکر عند موتی فاستحقاقش للامامه، فاستحقاقی للامامه، خوش شکر که با من سلایت امامت نداشت. وقت شما میگید داره، بعدی خدایی میگم که با محل کرامت نیستم مساجر، تو هستی تو خودی حالی نمیشه، ما میفهمیم مریدایی که قیل مریده
بله. و خالف ابوبکر رسول صلی الله علیه و آله، رسول خالف رسول استخلاف اندهم، یعنی خالف اند اهل سنت، با اینکه اهل ببینید اهل سنت عقیدهشون اینه که پیامبر کسی رو جانشین قرار نداده. پس چرا ابوبکر تو جانشین قرار دادی و عمر رو انتخاب کردی؟ عمر رو ابوبکر انتخاب کردی که شورایی نبود، انتخابی نبود. پس تو چرا با پیغمبر مخالفت کردی؟ بعد فی تولیت من عزل و تازه ولایت هم به کسی دادی که پیغمبر عزمش کرده بود، یه مأموریت بهش داد پیغمبر تو قصه خیبر، بعدم ازش گرفت و تو ولایت به او دادی دیگه چی؟ و فتخلف فی جیش اسامه مع علم به قصد البود، تخلف کرد ابوبکر، نه ابوبکر، عمر و عثمان هر ستاشو تخلف کردن در جیش اسامه، با این که علم داشتن اینا به قصد البود، اصلا میدونستن پیغمبر میخواد این از مدینه دور بکنه که فتنه ای در مدینه درست نکنن. بعد و ولا اسامه علیهم، همه قبول دارن که پیغمبر اسامه رو ولایت داد بر این سه نفر، معلوم میشه فهو اسامه افضل از اون سه نفره. اما و علی لم یول علی احدا، اما علی رو نفرستاد، یعنی کسی رو بر امیرالمومنین ولایت نداد، پس معلوم میشه و هو افضل من اسامه. خیلی مهمه، او اینقدر پیغمبر این کارو کرد. بله دیگه، حالا موارد دیگه هم هست، باز هنوز مثلا احکام خدا رو اجرا نکرد. بعد میگه که ابوبکر متولی هیچ عملی در زمان پیامبر نشد، یه کار پیغمبر بهش داد سوره براءت و پیامبر بهش داد تا مردم رو به حج ببره، امیرالحاجش کرد، بعدم ازش گرفت، کاری نداشت. عارف به احکام نبود، دست چپ رو به جای دست راست برید، مرتدی رو آتش زد، کلاله رو نمیدونه چیه، کسی که وارث غیر از والدین و فرزندان داره اینو نمیدونه، میراث جد رو نمیدونه. وستره به فی احکام، در احکام استراب داره، یه آب میده دوباره تزرزه آب رو عوض میکن. خالد ابن ولید رو حد نزد اون کار خطایی که کرد با مال همسر مالک ابن نویره، ولقتس من قصاصش نکرد چون قتل نفس انجام داد. دفن ابوبکر در بیت رسول الله و قد نهى الله تعالی دخول کسی را در حیات رسول به غیر اذن، تو اجازه گرفتی مگر؟ چطور ابوبکر دفنش کرده؟ و موارد دیگه از این قبیل. بعد شروع میکنه مطاعم عمر رو ذکر میکنه که عمر زن حامله ای رو دستور داد رجمش کنن، زن دیوانه ای رو دستور داد رجمش کنن، امام نهیش کرد که گفت لولا علیون لحلک عمر. عمر در مرگ پیغمبر شک کرد، بعد ابوبکر تلاوت کرد آیه رو انک میتون و انهم میتون، دیگه قانع شد. بعد گفت که انی لم اسمع هذه الآیه، من نشنیدم بیاد آیه قرآنه. یا خود عمر گفت کلون افقه من عمر، حتی المخدرات، زنانی که در پرده نشینه اونا از بر فقیدن، لما منم من المغالات فی الصداق، چون بحثی شده بود که بعضیا در صداق در مهریه سنگین میگرفتن، چون من کرده بود یه زنی بهش گفت خدا اجازه داد تو من میکنی، بعد گفته بود کلون افقه من عمر حتی المخدر. بعد حتی ازواج نبی رو عایشه حفصه رو این دو نفر هر سال 10,000 درهم میداد، وقتر از از آن قرض بر می داشتن دو توی و من اهل بیت رو من می کرد از خمسشون، اجازه خمس اهل بیت دست اهل بیت برسه، ولی اینطوری اموال رو در اختیار اون قرار می و موارد دیگه که حالا دیگه می بینید. کتاب فاطمه رو، نامه از زهرا رو پاره کرد. بعد متاعن عثمان رو ذکر می کنه که خب این عثمان اولا کارایی که دیگه فسقی ظاهر شد در اموالش رو به فک و فامیل، اموال بیت المال به فک و فامیلاش داد، عرض کنم
اصلا قرارگاهایی برای خودش درست کرد، یعنی هم برای خودش هم فامیلاش خیلی، اما 6 سال دوم مخصوصا خلافتش خیلی از این کارا کرد. بعد کارهای ناپسند نسبت به حق صحابه کرد، ابن مسعود کتک زد تا مرد، مصحفش آتش زد، عمار رو زد تا مبتلا به فقر شد، ابوذر رو کتک زد تبعیدش کرد، اصحاب پیغمبر اینطوری برخورد. عثمان حدود الهی رو نسبت به عبدالله ابن عمر و ولید حکم خدا رو ساقط کرد، اجرا نکرد و مواردی از این قبیل دیگه. به هر حال اینا رو ان شاء الله یک ملاحظه فرمایید با تفصیل دیگه تو جلسه بعد، ان شاء الله جلسه بعد مسئله هفتم رو دیگه عبارت‌های خواجه و علامه رو بعد بخونیم. عرض کردم حتما همین دوستان کتاب خودشون بیارن. صلی الله علی محمد.